بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره عدم تنافی بین وجوب کفایی احکام اموات و بین وجوب اولویت ولی میت. در بحث قبلی مقداری در این رابطه بحث کردیم که لازم است در این جلسه مسئله رو ان شاء الله کامل‌تر بحث کنیم. گفته شد که احکام اموات از قبیل تغسیل و تکفین و تجهیز و صلات، همه اینها واجبات کفائیه هستند، یعنی وجوب این اعمال به نحوی وجوب کفائی است که معناش معلومه و این حکم را گفتن مورد اجماع هست. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه لا خلاف فی اعلام کردن و محقق حلی فرمودن مذهب العلماء کافه. در این رابطه تقریبا مطلب کامل شد و قولی که قائل به وجوب عینی باشد بسیار نادر و خلاف این قول اکثر یا خلاف اجماع تقریبا تلقی می شود. و همینطور این از یک طرف، از طرف دیگر گفته شد که ولایت برای ولی میت ثابت است، یعنی ولی یا وارث میت اولا هست برای انجام احکام متعلق میت. این را هم فقها صاحب نظران با تأکید خاصی بیان کردن. جا محقق ثانی این حکم رو مجمع اون علیه فرمودن و محقق حلی هم این در کتاب معتبر که دیروز یادآور شدم این مطلب رو مستند کردن به روایت غیاث ابن ابراهیم که امروز بحث میکنیم انشاءالله. و شیخ انصاری هم در کتاب طهارت جلد 4 از صفحه 208 تا صفحه 210 بله تا 211 مسئله را شرح میداد. قبل از آن هم ادله ای را ارائه میکند که که محقق حلی در جامع المقاصد جلد 1 صفحه 359 فرموده بودند که این اولویت هم از آیه قرآن استفاده میشد اولوالارحام و هم از نصوصی که باب 26 ابواب غسل میت برای شما دیروز یادآور شدم، امروز هم شرح بیشتری انشالله. و بعدم اجماع را هم زمینه میکند تا به اینجا. مطلب این شد که هم وجوب کفایی این احکام اعلام شد از سوی صاحب نظران و هم اولویت برای ولی میت. خب این دوتا با هم تنافی ندارن. در جهت رفع تنافی، شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مسالک جلد 1 صفحه 80 بیفرماید لا منافات بین الوجوب الکفائی و بین ولایت ولی المیت. در ادامه می فرماید که گویا وجه عدم منافات در ضمن استفاده بشود. می فرماید که اگر غیر از ولی به انجام این احکام مبادرت کند، اذنی از ولی بگیرد. این اذن گرفتن منافات با کفایی بودن ندارد. و صاحب جواهر، کتاب جواهر الکلام جلد 4 صفحه 37 تا صفحه 40 درباره این مسئله بحث بکند. میفرماید که دیروزم اشاره کردم و المتجه القول بالوجوب الکفایی مع وجوب مراعات الاولویت المذکوره. این دوتا رو که با هم آورد، بعد وجه جمعش رو اعلام میکنه که چطوری جمع بشود. در صفحه 40 وجه جمع رو میفرماید، میفرماید که و ذلک کله غیر مناف للوجوب المشترک بین الولی و غیره، یعنی وجوب کفایی. و این قلنا به توقف صحت الفعل علی الاذن مع فرض وجوده. بعد می فرماید ضرورت عدم المنافات بین الوجوب المطلق و بین شرط صحت للفعل المقدور. تا به اینجا بعد می فرماید و حین اذن فهو واجب کفائی علی الناس کافتا وجوبا مطلقا لا مشروطا و تتوقف صحته علی مراعات الولی به نحو الاستئذان. چه گرفتیم؟ صاحب جواهر می فرماید که واجب این احکام واجب از واجبات کفائیه هستند برای همه مردم و اولویت که برای ولی میت هستش، اون اولویت ایجاد مانع نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اون اولویت رعایت باید بشود. منافات با وجود کفایی ندارد. وجوب کفایی است، اون اولویت هم رعایت بشد. از چه طریق؟ از طریق اذن، اجازه بگیرد از ولی. تمام. و می‌فرماید که وجوب کفایی در اینجا وجوب مطلقه، واجب مطلقه، وجوبم شرط ندارد. نه وجوب شرطی دارد، نه مشروط، نه واجب، بلکه فعل، صحت فعل مشروط است به اجازه ولی. که در متن ما در عروه هم سید همینه میفرماید، فرماید که بله یجب على غیر الولی الاستئذان لأن الاستئذان منه، برای اینکه استئذان از ولی میت شرط صحت الفعل لا شرط وجوبه، شرط وجوب نیست، وجوب وجوب کفایی برای همه است، این شرط صحت، شرط صحت فعل با واجب کفایی بودن منافاتی ندارد. واجبات کفاییه دیگر را که شما از باب مثال در نظر بگیرید همشون شرط صحت ممکنه داشته باشه، یا احیانا شرط صحت در واجبات کفایی دیگر هم دیده می شود و منافاتی ندارد با اصل وجود. مثلا نجات یک مؤمن از هلاکت، این یه واجب کفاییه. فرض بفرمایید تاریخی که برای نجات هست مال غیره، از این مال غیر باید به چه صورت؟ به صورت مشروع رد بشید، یعنی اجازه بگیریم تا برسیم به اون نجات نفس محترمه. خب این مقدار ارتباط یا تعلیق فعل، تعلیق عملی فعل یا انجام فعل به یک اذن خارجی چی؟ وجوب را از کفایی بودن خارج نمی کند. این مطلب که فهمیدیم، رأی صاحب جواهر رو در این رابطه که به دست آوردیم، می رسیم به مسئله به کامل به این مرحله که برای تکمیل رأی و نظر سیدنا استاد هم در این رابطه یادآور بشیم. می فرماید منافات وجود ندارد، فالوجوب الکفائی ثابت مجعول علی الجمیع الا انه یتصف بالفعلیه بالاضافه الی من له القدره علیه ولا یکون فعلیا بالاضافه الی من لا یقدر علیه و هذا لا یخرج الوجوب عن کونه کفائیه. یه مثال اینجا زده از ایشان، اینو میگم، کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 283 مثالی که میزند این است، میفرماید اگر کسی ببیند که فردی در حوض خانه فرد دیگری داره غرق میشه، خطر هلاکت نفس وجود داره، واجب است بر انسان که برد برای انقاذ غریق، اما شرط دارد، شرطش چیه؟ اجازه از اون صاحب ملک بگیرد تا خانش وارد بشد تا برد و انقاذ کند. این شرط وجوب کفایی بودن را از وصف کفایی خارج نمی کن، وجوب کفایی است، منتها این شرط هم دارد. البته اگر صاحب خانه فرض کردیم اجازه نداد، بدون اجازه هم رفتن واجب است و انقاذ وظیفه هست و واجب. چرا؟ چون انقاذ نجات نفس است و از اهمیت بالا برخوردار است و حاکم بر عدم رضایت صاحب ملک. این تا اینجا. بعد می فرماید که فل اشتراط بالاذن غیر مناف للوجوب الکفائی، اشتراط بالاذن منافات با وجوب کفائی ندارد. این مطلب تا اینجا تمام. در این رابطه بحثی که به وجود میاد، سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه در همین کتاب عرب متن ما میفرماید یجب علی غیر الولی الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل. واجب است بر غیر ولی، افرادی که مکلفن، که اذن بگیرن از اون ولی، و منافات ندارد وجوب اذن وجوب احکام یا وجوب کفایی را بر کل. برای اینکه این شرط صحت فعل است نه شرط وجوب. چه فرمودن؟ اذن واجب است. الان باید بحث کنیم که این اذن واجب است یا واجب نیست، وجوبش رو از کجا استفاده کنیم. در بیان بعضی از فقها آمده است که وجوب ندارد، بعضی از فقها استحباب، یا بعضی ها هم که انشاءالله الان بحث بکنیم یک کار انسانی و اخلاقی میدونن و واجب اعلام نمی کنن. اما دیدیم که صاحب جواهر فرمودن که در صفحه 37 چه فرمودن؟ و المتجه القول بالوجوب الكفائي مع وجوب مراعات الاولویه، بخشش گوش بدید، فلا يجوز غسله ولا دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك من سائر احكامه الواجبه بدون اذنه. لا يجوز. پس اذن واجبه. اینی گرفتیم از بیانات فقها هم که اولویت و وجوبیه گفتن استفاده کردیم. شیخ انصاری هم قدس الله نفسه و زکیه، همون منبعی که براتون گفتم، میفرماید ثم مقتزل، اولا که وجوب اولویت ثابت است بر اساس کتاب و سنت و اجماع، اینجوری از بیان ایشان استفاده می شود. آنگاه می فرماید که مقتضای اولویت این است که فعل حقی است برای ولی، اگر تصرف کند در اون فعل غیر اون ولی، اون تصرف باطله. کما یشعر بهی لفظ الغاصب فی روایت، که الان روایت رو میخونم، که در روایت آمده که بدون اذن ولی اگر در این احکام تصرف بشود غاصبه. این مطلب رو که گفتیم از بیان شیخ انصاری، مطلب این شد که همین که متن میگد و نصوصی که در این رابطه آمده هست هم به ما کمک میکند، دالی بر این است که اذن گرفتن واجب است. از این نصوصی که ما میتونیم استفاده کنیم، روایت بله روایت شماره یک باب 26 ابواب غسل مس میت است که محقق حلی بر اساس همین روایت اولویت رو اعلام میکند و شیخ انصاری و صاحب جواهر بگید، یعنی فقها هم رو این روایت حساب کردن. این روایت رو بخونیم، دیروزم این روایت رو خونده بودیم ولی سندش رو برات نگفته بود. باب 36 از باب غسل مسح میت حدیث شماره یک سند به نظر میرسد سند معتبری است. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، علی ابن الحسین ابن علی ابن باباوی، این که دیگه همون علی ابن حسین ابن علی ابن باباوی هست و از ثقات و اجلا، عن محمد ابن احمد ابن علی هم که گشتم توثیق دارد، عن عبدالله ابن سلطم توثیق دارد، عن عبدالله ابن مغیره هم که از اصحاب اجماع هست، عن غیاث ابن ابراهیم، ظاهراً درباره غیاث شبهه‌ای است که محقق حلی در همون استدلال خودش در کتاب معتبر جلد یک صفحه 263 می‌فرماید که اولویت برای ولی ثابت است که یدلنا علیه خبر غیاث. بعد می فهمد غیاث ارچن بطری هست ولی که ثقتون، محقق حلی می فهمد ثقتون. پس سند درسته، سند که درست بود، عن ابراهیم، عن غیاث ابن ابراهیم، عن جعفر امام صادق، عن ابیه امام باقر، عن علی علیه السلام انه قال یغسل المیت اول الناس به. این درباره غسل میت آمده است که غسل خصوصیت ندارد، تمام احکام میت همینه، به عدم فصل، به قول به عدم فصل بین احکام ثابت می شد که احکام، انجام احکام به عهده ولی میت هست. شیخ طائفه هم قدس الله نفسه الزکیه کتاب خلاف جلد یک صفحه 219 همین مسئله را از متن این روایت به همین شکل تقریبا بیان می کند، یعنی یغسل المیت اول الناس بهی. بعد میفرماد در این حالی که این نص هستش میفرماید که دلیلنا علیه اجماع الفرقه، این نص و این اجماع فرقه. شیخ انصاری در همون مدرکی که براتون گفتم میفرماید اگر در سند هم اشکال کنید، سند منجبر به عمل اصحاب است. دیدیم که محقق حلی و شیخ انصاری و محقق حلی و محقق ثانی و شیخ انصاری به این روایت غیاث استناد کرده اند و فقها که تتبع کنید به این روایت استناد کردن نسبت به همین حکم که باید از ولی اذن گرفته بشود. ولی اولاست، اولویت ولی که ثابت شد طبیعتا نتیجهش اینه که باید اذن گرفته بشود. مطلب تا اینجا کامله. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در شرح همین حکمی که در متن عروه آمده است که یجب على غیر الولی الاستئذان به، میفرماید علی الاحوط واجب نیست. چرا؟ میفرماید که قدر متيقنی که ثابت است به سیره عملیه این است که به ولی میت در انجام اون اعمال مزاحمتی ایجاد نشود، کاری نشود که ولی به اصطلاح مورد اذیت یا هتک قرار بگیرد. اما ازش بره اجازه بگیرد، اجازه و اذن واجب باشد، همچی دلیلی نداریم. بعد مطلبی که میفرماید قابل بس، این خوبه. میفرماید که آنهایی که استدلال میکنن برای اثبات و وجوب اذن، استدلالشون به اخباری است که در این رابطه آمده است و میفرماید اخبار از این قرار است: یک، مرسله صدوق که همون باب 26 ابواب غسل مس میت بود، محمد ابن علی ابن الحسین قال قال امیر المؤمنین یغسل المیت اولا الناس به. می فرماید یکی از روایاتشان اینه. دوم می فرماید مرسله بزنتی هست که این مرسله بزنتی، دوم مرسله ابن ابی عامر هست و سوم هم مرسله بزنتی. سه تا مرسل. اما مرسله ابن ابی عامر در کتاب وسائل جلد 2 باب 23 از ابواب صلات جنازه در اینجا روایت اول در باب 23 سند رو بخونیم. سند همون سند متخنیست که بهش برخورده باشیم. محمد ابن یعقوب، هر کسی از استاد خودش، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عامر. تا اینجا چیز قد سند محکم بود. عن ابن ابی عامر عن بعض اصحابه، شد مرسل ابن ابی عامر. شیخ کلینی و علی ابن ابراهیم و ابن ابی عامر که معلوم و فوق توثیق، عن بعض اصحابه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یسلی علی الجنازت اول الناس بها او یعمر من یحب. این حدیث اول. حدیث دوم مرسله بزنتی هست. عن عدت من اصحابنا که می دانیم تعبیر شیخ کلینی هست. عن سهل ابن زیاد که الامر فی سهل سهلون. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که خود بزنتی است. عن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله علیه السلام قال یسلی علی الجنازت جنازت اول الناس بها او یعمر من یحب، که تقریبا متن یکیه. در این دو مورد دیدیم سید می فرماید که بله این دو تا روایت هست و روایت سوم هم در همین باب می شود حدیث چهارم. حدیث چهارم و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی. اسناد بله اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح. عن ابراهیم ابن هاشم که پدر بزرگوار علی ابن ابراهیمه. عن النوفلی، عن النوفلی و عن سکونی. عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال قال امیر المؤمنین اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازتن فهو احق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب. می فرماید که اگر یک مقامی فرض کنید از این مقام امام جماعتی، فرض بفرمایید یک حاکم شرعی بیاد جنازه رو حاضر بشود، ولی باید چه کند؟ او احق بر اینه که نماز او بخونه، چون اعلم و چیز حاکمه مثلا. و بعد میگه که اگر ولی این قدمه ولی المیت، که اگر ولی میت اون رو اجازه بدهد، ولی اگر اون بدون اجازه بیاد، یا حاکمیه بدون اجازه میاد نماز میخوام بخونه، فرض کنید یا حاکمیه یا یک صاحب اختیاریه یا یک زمامداریه، بدون اجازه اگر بخواد نماز بخونه غاصبه.
حتی
در این نص نسبت به اون مسئله اشاره نداد، فقط حاکم باشه، حاکمی که فرض کن حاکم شرع یا سلطان و حاکم
ادارش،
حاکم شرع مسئله فرض کن، نه حاکم شرع فرض میکنیم یک قاضیه، نه مثال ما اینه، اگر یک قاضی بیاد مثلا که به عنوان حاکم شرع باشه، اهلیت صدور حکم شرعی داشته باشد بیاد، او احقه، ولی اگر با او اجازه نداد چه می شود؟ او غاصبه. این روایت سکونی بود. سه تا روایت، چهار تا روایت که خواندیم، هر چهار تا روایت رو سید نقل میکنه، و بعد از این چهار تا روایت چه می فرماید؟ خیلی نکته جالبش اینه، می فرماید و هذه الروايات واضحة الدلالة على المدعى ومقتضاها أن الإقدام على تلك الأعمال من غير استئذان الولي غير جائز. دلالت میگه کامله. در تعبیر کوتاه مفاد این روایات اینه که واجب است اذن از ولی. این مطلب ها که ایشان گفت، بعد می فرماید که از این وجوب اذن ما مقداری که می تونیم خارج بشیم، که شما اشکال نکنید که به عسر و حرج بر نخوریم، اگر اجازه نداد یا نبود بر اساس قاعده حرج از یک سو، بر اساس اصل وجوب کفایی از سوی دیگر، دیگه احکام رو باید مؤمن انجام بدن، تمام. ولی که می فرماید که این وجوب ثابت نمی شود، برای اینکه این روایات به طور کل ضعافن، سه تا مرسل هر سه تاش ضعیفه. چرا؟ میگه ما گفتیم که مرسل اعتبار نداره، مرسل اعتبار نداره، مرسل صدوقه، مرسل ابن ابی عامر، مرسل بزنطیه، و اما مشهور یا تحقیق این است که مرسل صدوق در اون کیفیتی که بگد قال، که گفته شود قال امیر المؤمنین، خود صدوق اطمینان پیدا کرده، توسوسه و ساقط براش ثابت شده، ما به اطمینان شیخ صدوق اطمینان خواهیم داشت، و مرسلش بزنطی و مرسل ابن ابی عامر که معروف مراسیل ابن ابی عامر را شیخ طوسی در کتاب عدت در بحث حجیت خبر، و مشهور بین اصحاب رجال مرسل ابن ابی عامر اعتبار دارد، مرسل بزنطی اعتبار دارد، عزف الازالک که سه تا مرسل اگر پشت سر هم باشد یا قوتی بیشتری دارد. و بعد می فرماید که روایت سکونی مشکل دارد به خاطر نافلی. در بحث‌های قبلی هم گفتیم نافلی هرچند توثیق خاص ندارد ولی دو تا توثیق عام دارد، هم در سند کامل و زیاره آمده و هم در سند تفسیر قومی. پس نافلی هم که اعتبار دارد، عمل مشهور هم پشت سرش روایات زیادی دارد نافلی و سکونی، بنابراین اون هم که خالی از اعتبار نیست. و این سه تا مرسل هم با این خصوصیت که سه تا هست، اونم از ابن ابی عمیر و بزنتی و شیخ صدوق، لذا گفته می شود که این فرمایش ایشان فرمایش تحقیقاتی ایشان هست، بحث درس خارج ایشان هست، ولی در فتوا احوت وجوبی که می فرماید همون وجوب استیزه می شود دیگه. و مضافه بر این ما روایتی را الان ذکر کردیم که سید به اون روایت اشاره نکرده است. روایت چه بود؟ روایت غیاث ابن ابراهیم بود که اولا اعتبار دارد و ثانیا اگر اعتبار نداشته باشد، یعنی سند توثیق خاصی نداشته باشد، شیخ انصاری فرمود که منجبر به عمل اصحاب. اون سند درست بود، اونو سید اینجا اصلا نیاورده، سرش رو نمیدونم. بنابراین آنچه که آمده است در متن که یجب الاستیزان خالی از قوت نیست و درست به نظر میرسد و این نصوص و مضافاً بر اون اجماع میتواند وسوق به وجود بیارد نسبت به صحت این حکم. بنابراین مسئله وجوب استیزان از ولی میت که در متن آمده است حرف درستی است، نه ام فتوای درستی به نظر می رسد. متن را بخوانم. نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه، وجوب استئذان وجوبها وجوب احکام على الكل به نحو کفایی، لان الاستئذان منه از علی شرط صحت العمل لا شرط وجوبهی. تا اینجا که گفته بودی بعد می فرماید که و اذا امتنع الولی من المباشرت والاذن یسقط اعتبار اذنهی، در صورتی که ولی امتناع کند، اجازه یا خودش هم اقدام نکند به انجام عمل و اذن هم ندهد، یسقط اعتبار اذنهی، اعتبار اذنش ساقط می شود. چرا ساقط می شود؟ همین الان اشاره کردم، وجوب کفایی هست، شرط صحت هم، شرط صحت عمل هم اذن بود و اون شرط در صورت لازمه که مقدور باشد، ولی که امتناع میکند طبیعتا شرط مقدور نیست. بر فرض که قدرت عقلی هم باشد، قدرت شرعی وجود ندارد، گفته می شود که اصل خضیه، مدرک اصلی در این مسئله این است که وجوب کفایی محققه و اگر ولی اجازه ندهد باعث تفویت واجب اولا می شود و اولویت اون واجبات که احکام میته مقدم است بر اذن ولی. اگر ولی اذن نداد بر اساس اصل حکم که وجوب کفایی هست اون واجبات باید انجام بشود. و ثالثاً اضافه کنید که اگر ولی اجازه نداد و میت احکامش انجام نشود و اجازه و امتناع مشکل به وجود بیارد، انجام حکم حالت حرج به خودش بگیرد، حرجی میشد. بر اساس قاعده نفی حرج که مکلفین بروند از ولی به تمام مشقت و زحمت و التماس و طولانی شدن کار و خطر به تفویت واجب، این خودش یک حرجیه. بنابراین هم احتمال حرج عمدتاً نکته اصلی خود وجوب کفایی و سقوط اذن به وسیله امتناع در صورت اون اذن واجب است که امتناع نکند، مقدور باشد. در صورتی که امتناع میکنه مقدور نیست، غیر مقدور از دائره تکلیف ساقط است، باید برن بر اساس وجوب کفایی به تدفین و تکفین مبادرت کنن. تتمه بس انشالله فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنید.